بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
دوستان و علاقمندان به برنامه در وادی نور، همینک این برنامه آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
تو را می خوانم ای منزهی که پروردگار منی در هر آن، تو را می خوانم آنگونه که تو را پاک خواندند و بزرگ.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام به شما بندگان خوب خدا، شما مؤمنان روزدار، قبول باشه روزه و نمازهایتان در این ماه مبارک. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند روزه نفس از لذت‌های دنیا سودمندترین روزه هاست.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و
دوستان همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
حدیث هدایت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در برنامه امروز به بررسی احادیث و روایات مربوط به عیب‌جویی می‌پردازیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. الله 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 يا الله. دوستان، در روایت آمده است که مرد خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام آمد و گفت فدایت شوم. از یکی از برادران دینی کاری را نقل کردند که من آن را ناخوش داشتم. از خودش پرسیدم، انکار کرد، در حالی که جمعی از افراد موثق و مورد اعتماد این مطلب را از او نقل کردند. امام فرمود شنیده ها و دیده های خود درباره برادر مسلمانت را قبول مکن، حتی اگر 50 نفر سوگند بخورند که او کاری کرده و او بگوید نکردم، از او بپذیر و از آنها نپذیر. هرگز چیزی که مایه عیب و ننگ اوست و شخصیتش را از میان میبرد در جامعه پخش مکن که از تهمت زنان خواهی بود، که خداوند درباره آنها فرموده کسانی که دوست میدارند زشتی ها در میان مؤمنان پخش شود، عذاب دردناک در دنیا و آخرت دارند. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دوستان عزیز، اسلام برای آبروی افراد ارزش و اهمیت خاص قائل است. از همین رو اجازه تجسس درباره افراد و زندگی خصوصی آنان را نمی دهد. اما گاهی برخی عیب ها بسیار واضح و آشکار است، ولی خود شخص نسبت به آن عیب بی توجه و یا کاملا ناآگاه است. بنابراین وظیفه یک دوست خوب این است که عیب های دوستش را بگوید و در رفع آنها بکوشد. البته این امر مهم باید به صورت پنهانی و خصوصی انجام گیرد تا به شخصیت فرد لطمه وارد نشود. امام حسن عسکری علیه السلام در این باره می‌فرمایند کسی که برادر دینی خود را در پنهان پند دهد زینت بخش او شده است، اما اگر در برابر دیگران نصیحتش کند موجب سرشکستگی او می‌شود. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند در میان برادران دینی آن کس را بیشتر دوست دارم که عیب‌هایم را به من هدیه دهد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دوستان عزیز، پس همان گونه که عیب‌جویی زشت و حرام است، کتمان عیب نیز خیانت است، زیرا مؤمن باید آینه باشد و زشتی ها و زیبایی های برادر دینی خود را نشان دهد، البته به خود او نه به دیگران، که آینه نیز همین گونه است. این فی الجنتی نهران لبن این فی الجنتی نهران لبن علی و حسین و حسن علی حسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لنا شميحا وبهذا الحب لنا شميحا إن في الجنة نهرا
تشکر از همراهی شما. در این لحظه دل جان را طراوت می بخشیم به تلاوت آیات 1-6 سوره حاق با صدای استاد عبدالباسط. الذین آتینا Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 6 سوره حاقه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز، بریم به سراغ پیامک های پر از مهر شما. نسیم جان احمدی از دوستان خوب مشهدی ما شعری فرستادند، با هم مرور میکنیم. از تلاوت آنچه می آید به کار عاملان، دفتر اعمال خود را پای تا سر خواندن است. برگران خوابان دولت عرض کردن حال خیش، نامه را در رخنه دیوار نسیان ماندن است.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. وقتی که قرا و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن می پردازن. باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است. تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن، ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 22 سوره ملک آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم.
آیا کسی که به رو افتاده حرکت می کند به هدایت نزدیکتر است، یا کسی که راست قامت در صراط مستقیم گام بر می دارد؟
این آیه به مقایسه اهل ایمان و کافران پرداخته و با تشبیه جالب وضعیت آنها را چنین ترسیم می کند: یکی بر پای ایستاده و استوار و راست قامت مسیر درست زندگی را طی می کند و دیگری بر روی زمین افتاده و افتان و خیزان حرکت می کند. روشن است اولی از قبل موانع راه را شناسایی کرده راه را به درستی می پیماید و به سوی مقصد به پیش می رود، ولی دومی چون موانع راه را به خوبی نمی شناسد با زحمت حرکت می کند، گاه به چپ و گاه براست منحرف می شود و از آنجا که مسیر را به درستی تشخیص نمی دهد به مقصد نمی رسد. مطالعه تاریخ نیز نشان می دهد که مؤمنان راستین با وجود موانع و مشکلات بسیار استوار و پا بر جا مانده اند و از مسیر مستقیمی که باید طی کنند دست بر نداشتند، ولی آنها که مرگ را پایان کار خود می دانند و مقصدی برای زندگی دنیا نمی بینند، برای بهرهگیری از خواسته ها و لذات دنیوی دست به هر کاری می زنند و مبنا و ملاک روشنی برای اعمال و رفتار خود ندارند. کسی که خدا را انکار می کند محور تمام کارهایش خود است. خودخواهی و خودپرستی و آزاد بودن از همه قید و بندها برای رسیدن به خواستهای نفسانی ملاک همه کارهای اوست. او خود را خدای خیش میپندارد و امر و نهی خدا را در زندگی به کار نمیگیرد. برای چنین کسی زشت و زیبا تابع درک و فهم او و خواستهای دل اوست. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که عناد و لجاجت با حق باعث می شود که انسان حق ستیز و حق گریز شده و تنها خود را ببیند. چون این کسی از شناخت مسیر درست زندگی و حرکت در آن باز می ماند. و نکته دیگر این که راه دین مستقیم و دارای مقصدی روشن است و دیندار واقعی با استواری و پایداری در این راه به مقصد می رسد.
شکران یا ربی شکران، لدی قلبی شکران، و دربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا
نوبت میرسه با صحبت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی که در خدمت شما خواهند بود.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما مؤمنانی که اینک با ما همراه این برنامه هستید. بحث ما درباره نماز بود و با عنوان این که نماز نماد عمل صالح و نشانه ایمان است. در این برنامه به این مطلب اشاره می شود که ارزش گذاری به نماز نشانه ایمان به خداست و بی‌اعتنایی به نماز دلیل ضعف عشق و علاقه به خدا و به معنویات و به مظاهر ایمان است. امام علی علیه السلام در جمله می فرماید ان اسرق الناس من سرق صلاته. جمله و کلام بسیار حکیمانه و بسیار هشدار دهنده است که نسبت به انسانهایی که معتقد به نماز هستند و چه بسا نماز می خوانند ولی از نماز خیش سرقت و دزدی می کنند. نسبت به این هاست فرمود امام علی علیه السلام سارقترین و دوسترین افراد آنانند که از نمازشون دزدی کنند و بکاهند. این بیان مثل همون بیان است که ما در یک برنامه در محضر شما عرض کردیم که خداوند در قرآن کریم می فرماید وای بر نمازگزاران، اون نمازگزارانی که نسبت به نماز گذاشتن خیش سهلنگارن و کاهل هستن. در اینجا هم امام علیه السلام می فرماید دوسترین مردمان اون کسی است که از نماز خیش دزدی کند، یعنی نماز بدون ادب بخواند، مستحبات را بکاهد یا وقت اول نماز را بکاهد، و یا خضوع و خشوعی را که باید در هنگام نماز داشته باشد اون را کم کند. دزد نماز بدترین دزد هاست و می دانیم که سزای دزد هم در اسلام آن است که باید دست او قطع شود. ولی در نماز خواندن اگر انسان دزدی نماز را بکند درست است که دست او قطع نمی شود، ولی پیکره ایمان او ناقص می شود و با نقص پیکره ایمان چون این انسان شایسته ایمان و شایسته بندگی خداوند و شایسته ورود به جهنم نخواهد بود. در جای دیگری همان حضرت علیه السلام می فرماید کسانی که نماز را سبک می شمرن مانند زنانی هستند که سقط جنین می کنن. نمی توان آنان را حامل نامید و نمی توان به آنان بچه دار گفت. یعنی زنی که سقط جنین می کند نمی شود گفت که این هنوز باردار است و بچه به دنیا نیاورده است و نه هم می توان گفت که شما بچه دارید. بنابراین یک زحمتی در حقیقت ناقص و بی نتیجه برای کسانی است که نماز می خوانند ولی نمازی بی سر و ته می خوانند، نمازی بدون آداب و بدون شرایط به جا می آورند. در جای دیگر همیشون می فرماید من ضیع الصلاة فهو لغیرها ازیع. این جمله باز هم همانند جملات دیگر مولا امیر مؤمنان علیه السلام جمله بسیار با ارزش و هشدار دهنده است برای انسان. فرمود کسی که نماز خود را ضایع می کند او برای ضایع کردن نشانه های ایمان غیر از صلات ضایع کننده تر است. کسی که نماز را سبک بشمارد و ضایع کند نسبت به غیر نماز بیشتر اهل ضایع کردن خواهد بود. یعنی کسی که نماز خود را توجه نمی کند و ضایع می کند و کاهلی در نماز دارد نسبت به عبادات دیگر یقیناً دستی طولانی تری برای ضایع کردن دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم در این زمینه سخنان شنیدنی و مفیدی دارد که ما در برنامه های آینده اون را در محضر شما خوبان به عرض خواهیم رسان.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. اما اگر از طریق اینستاگرام و فیسبوک هم میخواین همراه ما باشین @radiodarimashhad نشانی ماست. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قريب يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا
واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
سهرا سهرا دهیدم سرگردان سوی تو دریا دریا گذشتم در توفم اسفی تو دست از دنیا کشیدم بی سامان اسفی تو از من از ما رهیدم دست افشان
داستان‌های تمثیلی همینک آماده پخش است که از شما دعوت می‌کنم این برنامه را همراه باشید با مدت 15 دقیقه.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شما؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه می کنم. اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس است.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شعر بودن، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که در گذشته های دور خانواده مایل بودند که فرزند جوانشان برای آیندهش حرفه و هنری بلد باشد. پدرش با مرد آهنگری صحبت کرد که او را به شاگردی قبول کند. آهنگر پذیرفت، ولی وقتی موضوع را با جوان مطرح کردند، جوان به پدرش گفت که او به کار آهنگری علاقه ای ندارد، اما اگر سرمایه‌ای می داشت به کار تجارت می پرداخت. پدرش سرمایه اندکی تدارک دید و فرزند جوانش را با یک کاروان تجارتی به سفر فرستاد تا تجربه کسب کند. البته پدر او می دانست که فرزندش به خاطر نداشتن تجربه ممکن است که سودی نکند، اما به هر حال باید تجربه کردن را از یک جای شروع می کرد. جوان سفرش را شروع کرد. حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
اکنون دقیقاً 10 روز از رفتن پسرمون می گذرد مرد. من خیلی دلتنگش شدم.
با شمارش روزها خودت را آزار مده. به این فکر کن که فرزند من وقتی از سفر بازگردد تجربه اندوخته.
می گویم به نظرت سود خواهد کرد؟
احتمال این که سود کند کم است. او تجربه ندارد. این سفر بیشتر برای این است که او با تجارت آشنا شود.
اما اگر او سود نکند شاید دیگر به تجارت نپردازد.
این سفر به او کمک خواهد کرد تا بداند که آیا مرد این راه هست یا خیر.
خدا کند که هر چی زودتر باز گردد.
دعا کن که هر جا هست سلامت باشد.
دعا برای سلامتی فرزندم برد زبانم شده است.
کیست؟
باید زن همسایه باشد. من خود می روم و در را می گشایم. آمدم.
سلام مادر جان. سلام.
سلام دل بندم. خوش آمدی دل بند مادر، عزیز مادر. بیا داخل، بیا داخل.
جوان چنان خسته بود که بعد از رسیدن به خانه بلافاصله رفت تا استراحت کند. بازگشت زود هنگام او مایه شگفتی پدر و مادرش شده بود. حداقل زمانی که برای سفر او پیش بینی می شد 2 ماه یا بیشتر بود و حالا او پس از گذشتن 10 روز از سفر به خانه بازگشته بود.
عجیب است. یعنی چی شده است؟
مهم نیست که چه شده است مرد، مهم این است که فرزندمان به سلامت بازگشته است. من که از آمدن فرزندم خوشحالم.
من گمان میکردم که حداقل این سفر 2 ماه زمان ببرد.
گفتم که من که از بازگشت فرزندم خوشحالم.
سلام پدر جان. سلام مادر جان. روز بخیر.
روزت بخیر دل بندم. بیدار شدی؟
آره.
خب فرزندم، با ما میگویی که چطور شد که کاروان به این زودی بازگشت؟ گمان من این بود که سفرتان حداقل 2 ماه به طول به آنجا آمد.
پدر جان، کاروان باز نگشته است، من بازگشتم.
یعنی چه که کاروان باز نگشته است؟ نکند در راه بر راهزنان برخوردید؟
خیر پدر جان، خیر.
یعنی فقط تو بازگشته ای فرزندم؟
آری مادر جان، درست شنیدید، فقط من بازگشتم.
فرزندم، چه شد که خودت بازگشتی؟
برای تان نقل میکنم. روز 5 سفر در کاروانسرای اتراق کردیم. قرار شد که 2 روز آنجا بمانیم.
خب بعدش چه شد؟
روز بعد من برای گشت و گذار به اطراف کاروانسرا پرداختم. آنجا بود که خدایا، چه میبینم؟ پشت آن بوته خار گویا جانوری است. نکند حیوان خطرناکی باشد؟ آن مرد کارمانی میگفت که اینجا حیوانات درنده وجود دارد. چه کنم؟ پیشتر بروم یا بازگردم؟ بهتر است که دست به قبضه شمشیر ببرم و کمی پیشتر بروم. آری، بهترین کار همین است.
خب فرزندم، چه دیدی؟ پشت بوته خار چه بود؟
پدر جان، وقتی کمی پیشتر رفتم دیدم که یک روباه هست.
روباه؟
بله پدر جان، اما یک روباه معمولی نبود.
روباه هست پسرم.
پدر جان، آن روباه دست پایی نداشت.
عجب.
آری،
به عمرم چنین چیزی نشنیده بودم.
اما من به چشم سر دیدم پدر جان، روبا نه دستی داشت نه پایی.
این که چنان روباهی عجیبی دیده ای درست، اما فرزندم قرار شد که به ما دلیل بازگشت زود هنگام خودت را بگویی. تو که به خاطر آن روبا از سفرت باز نگشته ای.
پدر جان، از قضا به خاطر روبا بازگشتم.
چه میگویی فرزندم؟
آری مادر.
یعنی چی که به خاطر روباه بازگشته ای؟
مادر جان، با دیدن آن روباه این سوال در ذهن من ایجاد شد که این موجود ناقص الخلقه چگونه زنده است؟
راست میگویی. اگر گربه یا سگ بود یا در نزدیک آبادی بود خب میشد فکرهایی کرد، اما در بیابان یک روباه بدون دست و پا خب...
آری، از روباه مادر فاصله گرفتم. در حالی که از آنجا دور می شدم غرش یک شیر مرا به خود آورد.
شیر؟
آری پدر جان، بسیار ترسیده بودم. با شتاب پشت بوته‌های خار پنهان شدم. لحظاتی بعد شیری به آنجا رسید در حالی که طعمه‌ای در دهان داشت.
چه کار خطرناکی کردی که از همسفران خود دور شدی؟
حق با شماست پدر جان، حق با شماست، اما گویا این خواست خدا بود.
خواست خدا؟
آری؟
منظورت چیست فرزندم؟
سخن میگویم پدر، آن شیر طعمه‌اش را خورد و رفت، اما چیزهایی از طعمه باقی ماند. با رفتن شیر دیدم که روبا خزیده خود را به باقی طعمه رساند. از بقایای طعمه شکمش را سیر کرد.
قدرت خدا را میبینی؟ میبینی؟
آری مادر جان، اتفاقا این صحنه مرا به خود آورد. با خود گفتم، یعنی تو از این روباه کمتر هستی؟ یعنی خدایی که روزی این روباه را در این گوشه بیابان میرساند نمیتواند روزی تو را در شهر و دیارت برساند؟
خب بعدش؟
همین دیگر پدر جان، من با دیدن آن ماجرا به خود آمدم و راه بازگشت را در پیش گرفتم. از کاروان جدا شدم و به خانه باز آمدم نزد شما.
چرا فرزندم؟ چرا؟
گفتم که پدر جان، من بر روزی رسان بودن خداوند پی بردم. دانستم که هیچ کس از گرسنگی نمیمیرد. وقتی خداوند روزی یک روباه بی دست و پای را فراموش نمی کند، پس روزی مرا هم خواهد داد.
چرا میخندی مرد؟ به چی میخندی؟ به نظر من هم حق با فرزندمان است.
فرزندم، من تو را به سفر نفرستادم که خدای ناکرده اگر سفر نروی از گرسنگی قرار است بمیری. درست است، خداوند روزی تمام موجودات را مقرر کرده است و میرساند، اما فرزندم، من میخواهم که تو شیر باشی.
شیر باشم؟
آری.
منظورتان چیست پدر جان؟
فرزندم، دوست داری که مثل آن روباه چشمت به بازمانده دیگران باشد، یا اینکه محتاج ترحم و کمک دیگران باشی؟
خب خیر پدر جان.
فرزندم، کسی که هنری نداشته باشد قطعا از گرسنگی نمی میرد، اما همیشه همانند روبا باید چشم به کمک دیگران باشد. اما من میخواهم که تو همانند آن شیر باشی که نه تنها نیازهای خود را برآورده میسازد، بلکه دیگران هم از نتیجه تلاششان بهره میبرند. حال انتخاب با خود توست که شیر باشی یا روبا.
پس گفتی که میخواهی آهنگری را یاد بگیری؟
بله، اما چندی قبل پدرم با شما صحبت کرده بود.
یادم آمد، گمان من این بود که خودت آهنگری را دوست نداری، چون زمان زیادی از صحبت من و پدرت میگذرد.
همین طور است، من به یک سفر رفته بودم، اکنون از سفر بازگشتم.
ای جوان، همونطور که میبینی سر و کار من با کوره و آهن است. کار آسانی نیست، اما هنر خوبی است.
من میخواهم این هنر را از خودتان بیاموزم، هر چقدر هم که سخت باشد باکی نیست.
مرحبا، این که با عزم جزم آمده ای خوب است، نباید از سختی کار ترسید. در پس هر سختی آسانی و در پس هر تلخی شیرینی است.
آری، امیدوارم که با کمک خودتان روزی آهنگر قابلی شوم.
من از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد، اما همه چیز به خودت بستگی دارد جوان. اگر به کار دل بدهی بیگمان روزی در کار خودت استاد می شوی، اما اگر خودت نخواهی کاری از من ساخته نیست.
خاطرتان آسوده باشد.
حال که اینطور است، بسم الله، بهتر است که سخن را کوتاه کنیم و کار را شروع کنیم.
بله، هرچه شما بفرمایید.
خب، بهتر است که اول با ابزار کار آشنا شوی. بیا تا من ابزار کار را به تو معرفی.
باشد استاد، الهی با امید تو.
با امید او.
لحظات خوب و خوش رو براتون آرزو میکنیم دوستان عزیز. در این لحظه تکرار برنامه مشاهیر آماده پخش است که این برنامه را به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های مشاهیر ما، مفاخر جهانی. در نظر داریم تا در این برنامه با برخی از اندیشه ها و تألیفات آیت الله جوادی آمولی بیشتر آشنا شویم. لطفاً همراهی برنامه خودتان باشید. آیت الله عبدالله جوادی آملی در یکی از تألیفات زیبای خود به جنبه‌های معرفتی و عرفانی عبادات پرداخته است. از آنجا که عبادت ذوق جان و شوق روان است، اسرار و رموزی دارد که هر کس با آن رموز و اسرار آشنا شود، روح و روانش به عطر عبادت خوشبو می شود. کتاب استاد جوادی آملی حکمت عبادات نام دارد و شامل 10 بخش است. ایشان در این کتاب حکمت عباداتی همچون طهارت، نماز، روزه، برخی از اسرار تلاوت قرآن، راز و رمز دعا و ذکر را بیان نموده است. ایشان می نویسد عبادت که به عنوان هدف آفرینش انسان تعیین شده است، حکمتی دارد. حکمت عبادت غیر از آداب و احکام آن است. احکام عبادت واجباتی است که در کتاب‌های فقهی بیان شده است، از قبیل اینکه وضو چگونه باید انجام بگیرد، نماز چگونه باید خوانده شود. اما حکمت عبادات در هیچ کتاب نگاشته نشده است و با باطن انسان در ارتباط می باشد. استاد جوادی آملی تأکید دارند که انسان‌ها به ویژه مؤمنین باید حکمت عبادات را بیاموزند. عبادات ظاهری دارند و باطنی و سری. و ما گفتند که آن اسرار را فرا گیریم و بدانها عمل کنیم. در بخش دیگر کتاب حکمت عبادات، استاد جوادی بر راه فهمیدن و کسب رموز و اسرار باطنی عبادات پرداخته است و می نویسد راه رسیدن به حکمت عبادت آن است که عابد جز معبود چیز را نبیند و رکن اساسی این است که انسان چیزی جز حق را دوست نداشته باشد. در نگاه ایشان خداوند رحمان آرزوی افراد با اشتیاق است و در واقع شوق واقعی همان حسی است که انسان را به سوی پروردگار بکشاند و فرد نه به خاطر علاقه به بهشت بلکه به دلیل وصال به پروردگار خالق به همتا را پرستش کند. ایشان میگوید عبادت کردن مهم نیست، بلکه عاشق عبادت بودن، نماز و باطن آن را دوست داشتن مهم است. استاد جوادی آملی با اندیشه باز و نگاه ژرف دست به نقد مکتب‌های همچون سکولاریسم نیز زده است. ایشان در کتاب دین و دنیا تاریخچه‌ای از پیدایش مکتب سکولاریسم بیان نموده و سپس عقاید این مکتب را مطرح کرده است. سکولارها دین را مجموعه‌ای از افکار، عقاید و احکام دست و پاگیر تصور می‌کنند. آنها معتقدند دین امر درونی و شخصی است که به مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط نمی شود. آیت الله جوادی ریشه پیدایش این مکتب را در زمان پیشرفت علوم تجربی می داند که باعث تغییر نگاه به دین شد و در نتیجه برخی در غرب به نفی دین پرداختند. در کتاب دین و دنیا نویسنده توانسته است با قلم شیوا و روان و با کمک استدلال‌های منطقی و اسلامی و تمام ادعاهای غیر دینی پاسخ دهد. آیت الله جوادی با نقدی متین و منصفانه اثبات می کند که تنها در جامعه اسلامی و دینی است که امکان رشد و شکوفایی معنوی و اخلاقی در کنار رشد سایر استعدادها به دست می آید. ایشان در کتاب دین و دنیا می نویسد با بررسی اجمالی اوضاع و احوال جوامع مختلف در می یابیم حتی حکومت‌هایی که ادعای بی‌طرفی در زمینه اخلاق و پایبندی به عقاید دینی را مطرح می‌کنند، به نوع بسیار پررنگ در اخلاقیات مردم و فضای اخلاقی اجتماع اثر دارند. ایشان حکومت را حکومت دینی معرفی می‌کند که در خدمت دین باشد و برای هدایت بیشتر مردم به کار گرفته شود. وی در این باره می‌نگارد: دین احکام بسیاری دارد که بدون در دست داشتن حکومت یا به سختی محقق می شود یا تحقق آن ممکن نیست. پس حکومت برای دین حکم ابزار و وسیله را دارد که آن را به خدمت می گیرد تا مردم توانایی داشته باشند احکام الهی و دستورها و تعالیم دینی را اجرا کنند و پایبندی به آنها با هزینه و دشواری کمتری صورت پذیرد. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. همچنان دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. سخن درباره آثار آیت الله جوادی آمولی، یکی از اندیشمندان معاصر است. دوستان، تفسیر تسنیم از تفاسیر شیعی قرآن به زبان فارسی از تألیفات مهم و تأثیرگذار آیت الله عبدالله جوادی آمولی است و در شمار تفاسیر قرآن به قرآن قرار می گیرد. تسنیم نام چشمه در بهشت است. روش مؤلف در این تفسیر ذکر آیه یا آیات مورد نظر و بررسی آنها طی 4 مرحله است. یکی از امتیازات تفسیر تسنیم توجه ویژه به هدفمندی سوره ها و اختصاص فصلی با عنوان تناسب آیات در خلال مباحث تفسیری است. آیت الله جوادی آمولی همه قرآن کریم را مانند یک جمله و پیکر واحد می داند. در نگاه ایشان همچنان که واژه های یک جمله با یک دیگر ارتباط لفظی و معنایی دارند، سوره های قرآن